اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب چهارشنبه مورخ 31 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. ایالات متحده آمریکا میگوید که حضور نظامی این کشور پس از برقراری صلح در افغانستان بستگی به شرایط در افغانستان دارد. جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در یک نشست در انستیتوت صلح این کشور همچنین گفت در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان پس از رسیدن به یک توافق صلح در این کشور هر گونه تصمیم با مذاکره با حکومت افغانستان گرفته خواهد شد. آقای ماتس افزود که حضور نظامی آمریکا پس از برقراری صلح در افغانستان همچنین بستگی به تهدیدها در افغانستان دارد. وزیر دفاع آمریکا گفت که مصالحه بین دولت افغانستان و گروه طالبان یکی از اجزای مهم استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه بوده و روی همین دلیل زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد برای پیشبرد این هدف گماشته شده است. جمعت سفزود که از دید آمریکا این استراتژی تا کنون موفق بوده و با گفته ای او جای تأسف است که روند پیشرفت این استراتژی با افزایش خشونت ها همزمان بوده است. حکیم شجاعی فرمانده ملیشه‌های قومی در ولایت اروزگان میگوید که او درگیر جنگ با گروه طالبان است، نه پشتون‌های ساکن در این ولایت. آقای شجاعی در مصاحبه با صدای آمریکا ادعا کرد که حدود صدها جنگجوی مسلح دارد و به گفته وی در هر جایی که بر مردمش ظلم شود او وارد اقدام می شود. آقای شجاعی که گزارش شده بود روز دوشنبه در نبرد در ولایت اروزگان زخمی شده است، در صحبت با صدای آمریکا گفت که جراحت سطحی برداشته اما معاونش در این رویداد کشته شده است. این فرمانده ملیشه های مسلح همچنین ادعا کرد که شورشیان گروه طالبان تعداد زیاد از غیر نظامیان با ویژه ازاره ها را در مربوطات ولایت اروزگان کشتند. این در حال است که ملیشه های زیر امر آقای شجاعی به بدرفتاری، آزار و اذیت و حتی کشتار غیر نظامیان پشتون در همین ولایت متهم شدند، هرچند آقای شجاعی این اتهامات را رد می کند. حکیم شجاعی در این مصاحبه گفت که بیشتر از 50 جنگجوی گروه طالبان در نبرد دو روز اخیر از سوی جنگجویان زیر امر وی در اروزگان کشته شده است. عبدالحکیم نورزی معاون شورای امنیت ملی افغانستان امروز از سمتش استعفا داد. آقای نورزی استعفانامه‌اش را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده و دلیل استعفایش را مدیریت ناسالم انتخابات اخیر مجلس نمایندگان در افغانستان خوانده است. آقای نورزی در استعفانامه خود گفته که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اراده پاک ملت بازی کردند. آقای نورزی همچنین با اشاره به نارضایتی مردم و نامزدان از انتخابات مجلس نمایندگان در 28 و 29 میزان به حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور هشدار داده که ممکن این بی‌اعتمادی سبب وقوع بحران بزرگ اجتماعی در افغانستان شود. پیش از این محمد انی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد سلیمان کاکر معاون آقای اتمر نیز از وظایفشان کنارگیری کرده بودند. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام آسیه بیبی متهم به توهین به مقدسات اسلامی را لغو کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
محکمه عالی پاکستان همچنان امروز حکم صادر کرد تا آسیه بیبی از حبس رها شود. آسیه بیبی نخستین زنی بود که بر بنیاد قوانین توهین به مقدسات اسلامی پاکستان در سال 2010 توسط یک محکمه این کشور به جرم توهین به اسلام به اعدام محکوم شده بود. آسیه بیبی که مسیحی و مادر 4 کودک از همواره اتهام توهین به اسلام را رد کرده است. خبر لغو حکم اعدام این زن مسیحی در پاکستان مورد استقبال گروه های حامی حقوق بشر قرار گرفت، اما اعتراضات گروه های تندرو اسلامگرا را نیز در پی داشت. حامیان حزب تحریک لبیک پاکستان، یکی از احزاب تندرو در این کشور، لغو حکم اعدام آسیه بیبی را محکوم کرده و سرک ها در شهرهای بزرگ پاکستان را مسدود کردند. رهبر این حزب همچنان خواستار مرگ قاضی القضات و دو قاضی دیگر محکمه عالی پاکستان شدند که بر لغو حکم اعدام آسیه بیبی رای دادند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش از تعزیرات اقتصادی تازه ایالات متحده آمریکا حراس ندارد. قرار است دور تازه تزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران در 4 نوامبر امسال آغاز شود و هدف این تزیرات متوقف ساختن صادرات نفت ایران می باشد. رئیس جمهوری آن امروز گفت که مردم این کشور در چند ماه اخیر روزهای دشوار را پشت سر گذاشتند و به گفته او امکان دارد چند ماه پیش رو نیز دشوار باشد. اما آقای روحانی افزود که حکومت ایران تمام تلاشهایش را انجام خواهد داد تا از این دشواری ها کاسته شود. واشنگتن خواستار برقراری آتش بس میان جناح‌های درگیر جنگ یمن شد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که کشورش می‌خواهد به خاطر حمایت از تلاش‌های ملل متحد به منظور یافتن یک راه حل دائمی و مسالمت‌آمیز برای پایان دادن جنگ 3 ساله در یمن در این کشور آتش بس اعلام شود. او افزود که برقراری آتش بس در یمن به جناح‌های متخاصم فرصت می‌دهد تا از جنگ دست کشیده و با مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن ملاقات کند. پس از اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه حمایت واشنگتن را از تلاش‌های ملل متحد برای آوردن صلح در یمن و برقراری آتش بس در این کشور اعلام کرد. سعود الموجیب لویسارنوال عربستان سعودی در ادامه تحقیقات در مورد قتل جمال خاشقجی ناوقت شب گذشته با مقام‌های استخباراتی ترکیه ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
یک رسانه ترکی با بیان این مطلب گزارش داده است که لویسارنوال عربستان سعودی پس از 12 شب گذشته هتلش را در استانبول به قصد دفاتر صاحبی اداره استخبارات ملی ترکیه ترک کرد. لویسارنوال عربستان سعودی به خاطر انجام تحقیقات در مورد چگونگی قتل خاشقچی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی به ترکیه رفته است. لویسارنوال عربستان سعودی هفته گذشته به دنبال افزایش فشارهای بین المللی بر آن کشور سرانجام اعتراف کرد که کشته شدن این خبرنگار عربستانی در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قتل عمدی بوده است. انقره از ریاض خواستار تحویل دهی 18 عربستانی شده که به زن دست داشتن در قتل خاشقچی در عربستان سعودی توقیف شدند. اما مقام‌های عربستانی این خواست انقره را رد کرده و گفتند که این مظنونین در داخل عربستان سعودی محاکمه خواهند شد.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. در حادثه سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت فرا 25 تن به شمول مقام‌های ارشد نظامی و محلی افغان جان باختند. مقام‌های افغان در ولایت فرا وضعیت نامناسب جوی را دلیل سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی عنوان کرده‌اند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان صبح روز چهارشنبه در منطقه دهنه جمال غازی ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نتیجه سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی 25 تن به شمول معاون قل اردوی 207 ظفر، رئیس و یک عضو خانم شورای ولایتی فرا جان باختند. آقای مهری میگوید در این هلیکوپتر همچنان شماری از افسران قماندانی امنیه و قماندانی لوای پیاده در ولایت فرا نیز حضور داشتند.
صبح امروز هلیکوپتر اردوی ملی از مرکز ولایت فرا به ولسوالی اناردره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بوده که در ساحه دهنه جمال قاضی بین ولسوالی شیندند هرات و ولسوالی اناردره ولایت فرا موقعیت دارد به اثر جوی آب و هوا سقوط میکنند. در این هلیکوپتر به شمول فرید احوان شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قل اردوی 207 ظفر 25 تن شهید میشوند.
با اینکه گروه طالبان مسئولیت سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی را به عهده گرفته است، اما اعضای شورای ولایتی فرا این موضوع را رد می‌کنند. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه میگوید این هلیکوپتر اردوی ملی به دلیل عوارض تکنیکی و زیاد بودن وزن نتوانسته است ارتفاع بگیرد و با یک کوه برخورد کرده است.
در منطقه شمال شرق اناردره یه هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد و کوه اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر و این سقوط هلیکوپتر موثقه. این یک حادثه بسیار ناگوار بود برای تمام مردم افغانستان و خصوص مردم کرم.
با اینکه گفته می شود محل سقوط هلیکوپتر اردوی ملی زیر کنترل گروه طالبان است، اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه می گوید این منطقه تحت پوشش هوایی نیروهای حمایت قاطع است و تا به حال اجساد قربانیان این رویداد به مرکز شهر فراه انتقال داده نشده است. در جریان 40 روز گذشته این دومین هلیکوپتر اردوی ملی در غرب افغانستان است که در محدوده جغرافیایی ولایت فراه سقوط می کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امراه با همسرش میلانیا ترامپ برای ادای احترام به قربانیان حمله روز شنبه بر یک کنیسه یهودیان دیروز به شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا رفت، اما با اعتراض یک گروه کثیر از باشندگان آن شهر روبرو گردید. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و خانمش میلانیا ترامپ برای ادای احترام به قربانیان حمله روز شنبه بر کنیسه یهودیان دیروز به شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا رفت. رئیس جمهور ترامپ قبل از این نیز حمله بر این کنیسه را که در آن 11 تن کشته شد تقبیح کرده بود.
ما این عمل شیطانی ضد یهودیت و هر عمل شیطانی دیگر را تقبیح میکنیم و با تاسف که عمل شیطانی در هر شکل صورت میگیرد و ما به حیث یک ملت واحد گرد هم جمع میشویم.
اما سفر رئیس جمهور به شهر پیتسبورگ با واکنش های مختلف روبرو بود.
فکر میکنم سفر رئیس جمهور باعث یک دگرگونی برای ما بود. فکر میکنم این سفر موجب کم جلوه دادن توانمندی ما برای عزاداری در همسایگی ما شد. اگر نمی آمد در آن صورت میگفتند که او شایستگی و اخلاق آمدن را نداشت.
فرد مهاجم که یک سفید پوست 46 ساله است هنگام حمله بر این کنیسه فریاد میزد که همه یهودی ها باید بمیرند. این حمله در حال صورت گرفت که قبل از این یک مرد سفید پوست دیگر در قضیه ارسال بسته های حاوی از مواد منفجره به دموکرات های سرشناس و منتقدین دونالد ترامپ دستگیر شد. تعداد از دموکرات ها می گویند که موضع گیری های خود رئیس جمهور ترامپ نیز در ایجاد این وضعیت کمک کرده است. اما قصر سفید این نظریه را رد می کند.
اولین کاری را که رسانه ها انجام داد این بود تا رئیس جمهور را ملامت کنند و او را مسئول این اعمال عنوان کنند، ولی من حیث نخستین واکنش از جانب رسانه ها این کار بسیار زشت است.
در حالی که یک هفته و انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده باقی مانده است، تحلیلگران میگویند که قضایای اخیر باعث ایجاد یک وضعیت نامعلوم و نگرانی میان مردم شده است.
کشور در درد و اندو است. این یک سلسله از واقعیت هایی است که متاسفانه معمولا در امریکا اتفاق می افتد و آن اعمال خشونت آمیز و اعمال خصمانه از جانب امریکایان بر امریکایان می باشد.
انتظار می رود که انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در آن انتخاب اعضای کانگریس مهمترین بخش را تشکیل می دهد و تاریخ 6 ماه نوامبر برگزار گردد. تعداد از تحلیلگران می گویند که دموکرات ها تلاش دارند تا اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار داشته باشند، در حالی که جمهوری خواهان خواستار اکثریت در مجلس سنا اند. اما با کسب اکثریت در مجلس نمایندگان دموکرات ها می توانند تا مانع پلان های رئیس جمهور ترامپ شوند و تحقیقات متعدد را در مورد قصر سفید آغاز کنند و ممکن انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را برای دونالد ترامپ دشوارتر بسازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بروز چهارشنبه بیان داشت که کشورش در مورد دور تازه تعزیرات ایالات متحده نگران نیست. اظهارات آقای روحانی در حال بیان می شود که قرار است دور دوم تعزیرات ایالات متحده بر ایران در پنجم ماه نوامبر آغاز شود. شرح این گزارش خبرگزاری رویترز را از رویا زمانی می شنویم.
سخنان رئیس جمهور ایران پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باری دیگر ایران را حامی اصلی دهشت افغانی در جهان نامید و اعلام کرد که پس از عملی شدن تعزیرات ماه نوامبر واشنگتن دوری دیگری از تعزیرات را علیه تهران وضع و تطبیق خواهد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه بیان داشت که کشورش از همچو تهدیدات نگران نیست.
همه جا 13 آبان روز مقصر بودن و جانی بودن آمریکا در تاریخ بوده. امسال هم باز همونه، 13 آبان به معنای یک ظلم جدید از طرف آمریکایی‌هاست. ولی ملت ما در همه مواقف ایستادگی کرده، در این 13 آبان هم ایستادگی خواهد کرد. مردم با قاطعیت بدونن که نه دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی داره. ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به دور جدید تعزیرات که از 5 نوامبر اجرایی می شود گفت او گفت که 5 نوامبر تعزیرات آمریکا به طور کامل باز خواهد گشت و بعد از آن هم تعزیرات دیگر علیه ایران اعمال خواهد شد. اما حسن روحانی چند قبل گفته بود که مردم ایران در برابر این همه تحریم ها متعهد هستند.
تمام برنامه ها برای این بوده که مردم ایران، ملت بزرگ ایران در مشکل اقتصادی قرار بگیرند و مردم به سطوح بیان و در برابر آمریکا سر فرود بیارند و در موضوع دیگر، یعنی موضوع روانی و اجتماعی، مردم را نسبت به آینده کشور و آینده معیشت و آینده فرزندان خودشان مایوس بسازند. در این دو موضوع، یعنی موضوع اجتماعی و موضوع اقتصادی، ما باید در کنار هم باشیم و آمریکا را به زانو در بیاریم.
رئیس جمهور ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته ایران در ماه می دور نخست تعزیرات را علیه ایران بازگرداند و دور دوم این تعزیرات در اوایل ماه نوامبر عملی می شود که هدف آن جلوگیری از فروش نفت و گاز ایران است. حکومت آقای ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی ایران با برنامه میزایل و کمک به گروه‌های دهشت افغان در منطقه شرق میانه را بی ثبات ساخته و وزیر خارجه این کشور 12 شرط را برای توافق جدید با ایران مطرح کرده است. از سوی هم وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تعزیرات جدید ایالات متحده بر تهران دارای تبعات عظیم بر نظام جهانی خواهد بود. اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شد که قرار است دور دوم تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران به تاریخ 5 نوامبر عملی شود، تعزیراتی که صادرات تیل ایران را به شدت متاثر خواهد کرد. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از آقای ظریف گزارش داده است که با اشاره به آمریکا گفت که متاسفانه این کشور قانون شکن می خواهد کشورهایی را که پابند قانون هستند مجازات کند. با آن هم وزیر خارجه ایران گفته است که آمریکایی ها با تحریم های غیر قانونی علیه ایران به هدف پیش بینی شده خود نرسیدند. دور نخست تعزیرات ایالات متحده که در ماه آگست 2018 عملی شد، تجارت ایران را در بخش‌های مختلف از جمله آهن و سکتور تولید موتر هدف قرار داد. تعزیرات جدید ایالات متحده پس از آن بر ایران در دو مرحله وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ایران که در سال 2015 میلادی به امضا رسید خارج شد. به استثنای ایالات متحده از توافق هسته‌ای، سایر امضا کنندگان این توافق به شمول متحدین اروپایی، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان تأکید بر حفظ این توافق بین المللی کردند. با وجود افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که حاضر است با مقامات ایرانی به شمول رئیس جمهوران کشور ملاقات کند و روی توافق جدید هسته‌ای صحبت کند. اما تا حال مقامات تهران به فراخوان رئیس جمهور ترامپ پاسخ مثبت ندادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام علیه آسیه بی بی، بانوی مسیحی را که به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده بود، لغو کرد. اما این حکم خشم اسلامگرایان افراطی در پاکستان را برانگیخته است. گروه محافظه‌کار تحریک لبیک در کراچی علیه این حکم دست به اعتراض زد. از سوی دیگر، صدور حکم اعدام آسیا بی بی در سال 2010 باعث انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر گردیده بود. شرح بیشتر از ژیلا نوری.
هیئت ویژه 3 نفره قضات به رهبری قاضی ثاقب نصیر حکم اعدام آسیا بی بی را لغو نمودند و او را تبرک کردند. آنها به مقامات هدایت دادند تا به صورت فوری زندان رها گردد.
به نظرم بالاخره به حق آسیا بی بی از طرف محکمه عالی پاکستان عدالت تامین شد و با امتنان از قاضی آصف سید خان خوسا و قاضی ثاقب نصیر این تصمیم گرفته شد.
رهبران مسیحی در پاکستان از آزادی آسیا بی بی استقبال کردند.
همه بری خوشیه که
ما به نهایت خرسند هستیم. حکم خوب داده شد و آسیا بی بی از جانب محکمه تبرئه شد. اول ما خدا را شکر میکنیم و بعد از محکمه محترم تشکر میکنیم که به این قضیه به دقت توجه نمود.
بی بی مادر 4 فرزند در سال 2010 با چند زن مسلمان در محل کارش در ایالت پنجاب دوان نمود و به اسلام و پیغمبر توهین کرد.
فیصله کیا گیا که
تصمیم محکمه ابتدایی را لغو نموده و همچنان محکمه عالی لاهور در نظر گرفتن نشده است و آسیا بی بی مسیحی بخشیده شده است.
قاضی نصیر که رهبری گروه سیگانه را در صدور حکم آزادی آسیا بی بی با استناد بر کلام قرآن نوشته است که تحمل بهترین عنصر اسلام است و مذهب چیزی را به جز بی‌عدالتی و فشار محکوم نمی کند. گروه محافظه‌کار اسلامی تحریک البیک پاکستان در اوایل این ماه هشدار داده بودند که آزادی بی بی پیامدهای ناگواری بر علیه حکومت و قوای قضایه در بر خواهد داشت.
بی تو ہمارا یہ تازہ تازہ ثانیہ ہوا ہے.
برای ما لحظات غم انگیز است. ما از نشر این اخبار حیران مانده ایم، اما به حکومت هشدار داده ایم که این تصمیم را تغییر داد و ما همینجا در سرک باقی میمانیم.
بی بی مادر 4 فرزند اولین زن است که نظر به قانون توهین به مقدسات در پاکستان باید القویز میشد. بی بی موقعی که میخواست در گلاس زن مسلمان آب بنوشد، او را به عنوان کافر نگذاشتن از گلاس آب بنوشد. آسیا بی بی بعدن خشمگین شد و به اسلام و پیغمبر توهین کرد. بی بی هر نوع توهین و مقدسات را رد نموده است. قضیه بی بی باعث خشم مسیحا در جهان شد و تا حد باعث ایجاد تفرقه در داخل پاکستان گردید. دو سیاستمدار پاکستانی که خواستند با آسیا بی بی کمک نمایند، در سوی قصد کشته شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. پژوهشگران یک تحقیق علمی پیرامون آلودگی هوا با استناد به یافته‌هایشان میگویند با 25 نمونه از اقدامات ارزان و کم هزینه میتوانند آلودگی هوا را در قاره آسیا و ساحل اقیانوس آرام کاهش دهند و جان میلیون‌ها انسان را که پیش از وقت از بین میروند نجات دهند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان صحی جهان در ژنو، گزارش می‌دهد و اضافه می‌کند که این مطالعه همزمان با نخستین کنفرانس جهانی آلودگی هوا برگزار شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سالانه در حدود 7 میلیون نفر در سطح جهان به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ پیش از وقت می شوند و 2/3 این واقعات در قاره آسیا و اطراف اقیانوس آرام به وقوع می پیوندد. گزارش تحت نام آلودگی هوا و راه حل‌های علمی از آن می‌دارد تنها 8% از مردم این مناطق هوای پاک تنفس می‌کنند و 92% از این مردم که معادل به 4 میلیارد نفر می‌شود در معرض تنفس سطوح بالای آلودگی هوا قرار دارند و این امر خطر قابل توجه به سلامتشان است. نویسندگان این پژوهش می‌گویند 25 اقدامی که برای کاهش آلودگی هوا در فضای باز طراحی شده است توانمندی کاهش 1/3 از مرگ زودرس را تا سال 2030 در این منطقه دارد و همچنان به جلوگیری از 2 میلیون مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در محیط بسته کمک می کند. یوهان کایلن سترنا مدیر بخش پالیسی مؤسسه محیط زیست استکهلم است و او می گوید برخی از اقدامات شامل کنترل انتشار آلودگی هوا از جمله فعالیت های نظیر افزایش معیارهای انتشار و کنترل وسایل نقلیه است. او همچنان می افزاید که آنها نسل جدیدی از راه حل هایی هستند که هنوز در آسیا به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار نمی گیرند.
اینها شامل کاهش انتشار گازها از منابع پراکنده مانند سوزاندن باقی مانده محصولات زراعتی یا زباله های شهری است که در شهرهای آسیایی موزل بزرگی است، اما این موضوع شامل سوزاندن جنگل ها و تالاب ها نیز می شود.
در این گزارش آمده است که اجرای این اقدامات به نفع کره زمین نیز خواهد بود. این گزارش میگوید بهبود کیفیت هوا باعث می شود تا از گرم شدن جو و یا ماحول زمین تا سال 2050 که حدود 1/3 درجه سانتیگراد است جلوگیری کند. این گزارش همچنین میگوید کاهش سطح اوزون در سطح زمین می تواند امنیت غذایی را در محصولاتی از جمله جواری، برنج، سویا و گندم 45% افزایش دهد. پژوهشگران این تحقیق خاطر نشان می سازند که اقدامات تصفیه سازی هوا لزوماً برای هر بخشی از منطقه آسیا و اقیانوس آرام مناسب نخواهد بود و این امر به دلیل تنوع محیطی در این منطقه است. آنها می گویند این اقدامات باید متناسب با شرایط هر کشور صورت گیرد.
شومانو راتون کچارا مور اپلارا خدای دپارا دما شومانو راتون کچارا دما شومانو راتون کچارا
شنونده های ارجمند، به این ترتیب می رسیم به آخر برنامه های خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر رادیو آشنا را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا درودی دیگر، پدرود.
ام چه ترپات ماشومان شی چلوشی گل چه خزان شی چه خروان شی بجوان پلارا ده ماشومانو راتلون که چارا موره او پلارا ده خدای ده پارا ده ماشومانو راتلون که چارا شان حلال ده ده گزرن مخا پرمیو